زندگی خوب میوه مجموعه از تصمیمات درسته، ولی ما معمولاً به پروسه تصمیم گیری اونقدر توجه نمی کنیم. وقتی باید یه تصمیم مهم بگیریم هیچ آداب و دستور کاری نداریم. معمولاً تصمیم رو عقب میندازیم، از نزدیکترین آدم کمک میخوایم یا با کله و بدون بررسی میپریم وسط. خوشبختانه تصمیم گیری یه مهارته که مثل هر مهارتی میشه یاد گرفت. دشمن اصلی تصمیم خوب نداشتن اشراف و زاویه دید درسته. باید به طور نظاممند به هر مسئله از 5 زاویه دید نگاه کنیم. زاویه دید دشمن، حس غریزی، مرگ، احتیاط و شجاعت. همینطور که با اینا سر کله میزنیم و دیدگاه‌های متضاد برامون شکل میگیره، چشم‌اندازمون نسبت به احتمالات مختلف قضیه وسیع میشه و یه راه حل قابل قبول آروم آروم از دل آشفتگی نمایان میشه. اول دیدگاه دشمن. دشمن‌ها خیلی خوب ما رو میشناسن، نقطه ضعفمون رو میدونن، عمدن بدترین آرزوها رو برامون دارن و یه خرد و اشراف نادیده گرفته شده در مورد مسئله به ما میدن. به دشمن که فکر میکنیم افکارمون شفاف میشن. باید دقیقاً خلاف کاری انجام بدیم که حدس میزنیم اونا به ما توصیه میکنن. شبه این آدما و صدای خیالیشون که میخوان دل آدمو خالی کنن باید برعکس به آدم انرژی بده، چون قاضیای بی‌تعارف و مسحور کننده ای هستن. دوم، حس و غریزه. یه جورایی میدونیم باید چی کار کرد، حداقل از یه نظر. بهش میگیم حس درونی و این حس از اول دوراهی با ما هست. حس درونی جمع جبری همه درساییه که از همه تصمیمای زندگی گرفتیم. منتها به طور ناخودآگاه و خیلی برقاسا آشکار میشه. وقت میذاریم و شواهد جمع میکنیم و کاملا از قوای عقل سلیم بهره میبریم، ولی اینطوری ممکنه منبع مهمی از بینش‌های مهم رو از دست بدیم. باید شجاع باشیم. غریزه رو هم به جلسه تصمیم گیری دعوت کنیم، نه اینکه الزاماً حرفشو گوش کنیم، ولی ببینیم چی میخواد و بعد قطعیت‌های لجوجانه و بی‌صبرانه‌اش رو بسپاریم به سوال و جوابای خونسرد و منطقی. منظر مرگ. بزرگترین قطعیت زندگی که راحت فراموش میشه اینه که پس زمینه همه تصمیم‌های ما ساعت عظیمیه که داره همینطور شماره میندازه. باید به ضرب آهنگش و هشدارای قلبمون گوش بدیم. مرگ برخلاف تصور یه اعتماد به نفس جدید به آدم میده برای در افتادن با چالش ها. وقتی از اون یه امر بزرگ که اسمش مرگ بترسیم، دیگه از موانع کوچیک در مسیر نمیترسیم. زندگیامون به چیزی که میتونن بشن نمیرسن مگه اینکه هر تصمیمی رو در پیشگاه ابدیت و فراموشی به داوری بذاریم. چشمانداز شجاعت. گاهی باید با اشتیاق هنر شجاعت رو از اول یاد بگیریم. یادمون بیاد که شادترین زندگی ها بی برو برگرد پیچ و خمهای سخت داشتن و آدم ها کارهای عجیب و دور از انتظاری کردن، قمار کردن و بردن. گاهی احتیاط نشان ضعفه و ترسیه در لباس خودفریبی. در این رزمگاه باید شجاعت و احتیاط رو به جنگ وادار کنیم بدون انتظار پیروزی یکی بر دیگری. هر تصمیم سختی که میگیریم طبق تعریف بی نقص نخواهد بود، ولی با این خرد پنجگانه شانس ما برای انتخابی که به اندازه کافی خوب باشه بالا میره.
نیمروزتون به خیر و نیکی باشه. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. داریم با هم حرف میزنیم در خصوص مشارکت اجتماعی. دلیل انتخاب این موضوع به خاطر اون روز و وعده موعودمونه دیگه، اون روز موعود. جمعه انتخابات رو در پیش رو داریم، 11 اسفند ماه. امروز بخوایم از این مؤلفه استفاده کنیم، ببینیم مشارکت اجتماعی چه ارتباطی با سلامت جسم و روانمون داره، چه تأثیری بر سلامت جسم و روان ما داره. همچنان در محضر ارزشمند سرکار خانم دکتر فهیم نظری، جامعه شناس، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه خانواده هستیم. خب خانم دکتر، تا به اینجا از مراحل مختلفی کودک رد میشه در روند اجتماعی شدن، از خانواده، سیستم آموزشی، تأثیر رسانه‌های دیداری و شنیداری، و الان میخواد آماده بشه برای ورود به جامعه. بفرمایید.
یه عامل مهمی که چون مشارکت در بستر جامعه اتفاق میفته، بله، همینطور که خونسا نیست و در و هوا نیست، بله، در بستر جامعه. ما در این قسمت خیلی حرف زیاده و خیلی باید صحبت کرد، اما به نوع جامعه خیلی مهمه. جامعه مدرن هست یا نه؟ جامعه ساختارهاش محکم هست یا نه؟ جامعه درش اون فرایی اصلا خودش میطلبه که مشارکت کنن افرادی یا نه؟ اینا خیلی مهمه.
درسته.
شما یک فردی رو تربیت شده دارید میسپرید به جامعه، حالا این جامعه میخواد یک فردی که تربیت شده، ما فرض بر این میکنیم که خانواده و رسانه و آموزش همه کارهای خودشون رو درست انجام دادن. آیا جامعه میتونه در واقع در امتداد همون آموزش ها حرکت بکنه؟ خب ما میگیم که بیاییم حالا اشکال اون هم بهش در واقع میپردازیم. اول اینکه اگر که جامعه هم مستعد باشه و روی مشارکت جویی رو در اون افراد
بارور کنه
خب یک جامعه بانشاطی خواهی داشت، یعنی خود مشارکت با خودش نشاط اجتماعی
میاره،
یعنی همه شادن.
دقیقاً.
یعنی چه همه شادن؟ یعنی همه از اون کیفیت، از اون امنیت، از اون رضایت از زندگی دارن.
بله.
و چرا که این افراد این جامعه مشارکت نداشته باشن؟ چه چیزی کم دارن که مشارکت نداشته باشن؟ پس این چرخه رو ببینید، همه با هم دیگه ارتباط
در تعامل هستن. خانم دکتر وقتی میگیم رضایت به معنای 100% پذیرفتن همه مسائل جامعه نیست، شاید ما انتقاداتی
هم داشته
باشیم، قطعاً انتقاداتی وارد هست، قطعاً ما یه سری مسائل رو شاید نپذیریم، به سلیقه ما نباشه، به ذائقه ما جور در نیاد،
حتی نسبی شه. ببینید دیگه جامعه ما نداریم میگه 100% کیفیت زندگیش بالاست، 100% رضایت
این نشاط اجتماعی که میگیم یعنی پویایی دیگه،
نشاطی که همه این عنصرهایی که گفتیم درش باشه، یعنی مجموعه اینا، امنیت،
دقیقاً،
رضایت، کیفیت، سلامت و شادمانی.
دقیقا.
یعنی وقتی اینها باشه ما میگیم حالا نشاط اجتماعی، که گفتیم این چرخه باید ادامه داشته باشه. به فرمایش شما
درسته.
که در قسمت قبلی گفتید هم میتونه عامل باشه هم میتونه معلول باشه، یعنی هر دوتا. اگر ما فرضمون بر این باشه که این جامعه نمیتونه این کار رو انجام بده، یعنی پتانسیل اینو نداره، ما با افراد بیتفاوت، ما با افراد منزوی، افرادی که حس تعاون ندارن، فردی که تحرک نداره، ما با اینها روبرو هستیم.
بسیار عالی. خانم دکتر تا همینجا گفتگو رو داشته باشیم. عزیزان شنوندمون تلفن زدیم، تلفن زدن و صداشون رو با ما به اشتراک گذاشتن، بشنویم، برمیگردیم مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
عرض سلام، من می‌خواستم ببینم ما هیچ شناختی نداریم، چند روز دیگه می‌خوایم رأی بدیم، اصلا وقت نداریم که ما تلویزیون بشیم، فقط رادیو رو می‌تونیم گوش کنیم، هیچ اطلاعاتی در این زمینه نداریم، می‌خواستیم راهنمایی بشیم از طریق صدا و سیما. با تشکر از برنامه شما. خلاص
با سلام. مسلماً یکی از مؤثرترین چیزهایی که میتونه روی سلامت روان افراد یک جامعه تاثیرگذار باشه همین مشارکت اجتماعیه، که نه تنها باعث نشاط اجتماعی میشه، این که به هر حال در یک تعامل عمومی همه در کنار هم برای یک هدف مشخص جمع میشن و اینکه هر فردی احساس میکنه که در آینده و سرنوشت کشورش میتونه سهیم باشه، این بهترین مشارکت اجتماعیه که روی سلامت جسم و روان هر فردی میتونه اثرات مثبت بذاره. با سپاس.
وقتی که ما درکای با هم مشارکت داشته باشیم، همدلی داشته باشیم، حس امیدواریمون بیشتر میشه و اینکه اون انتخابی که میکنیم و عاقلانه تر عمل میکنیم، اون انتخاب اون عاقلانه تر پیش میده. و چه خوبه که قبل از نهادا جمعه 11 ما میخوایم انتخاب خیلی خوب انجام بدیم، اصلا چه خوبه که الان با کسایی که از ما عاقل تر فهمیده ترم مثل موج سلامت، خانواده، دوستان این مشورت بکنیم و بعد در کنار خانواده بریم رأی هامونو بدیم. این باعث معنویت بیشتر هست، هم در خانواده که نهاد اصلی جامعه است، هم در خود جامعه میشه و ما ثابت میکنیم که همه عضو یک خانواده هستیم، همه عضو خانواده بشری یعنی ایران هستیم. دستتون درد نکنه. خداحافظ.
ضمن عرض سلام شما عزیزان و امنون عزیز برنامه، میخواستم بگم که مشارکت اجتماعی خیلی در روحیه و روان ما تأثیر مثبت میذاره. اولا اعتماد به نفس آدم بالا میبره، به حس استقلال طلبی بیشتر میشه، آدم به کسی وابسته نمیشه، با خودشه، یعنی واقعا راحت میتونه تصمیم بگیره در مورد هر چیزی، راحتن میتونه تصمیم بگیره.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما عزیزانی که مشارکت دارید در برنامه خودتون، تلفن میزنید که صدای گرمتون رو بشنویم و البته پیامکاتون هم رسیده، حتما در فواصل برنامه میخونم پیامکاتون و نظر عزیز شنوندهی که با ما همراه بوده رو حتما میشنویم، هر کدوم از شما عزیزان که پیامک فرستادید و یا اگه مجددن میخوایید تماس بگیرین تا الان فرصت نشده تماس بگیرید، باز هم فرصت با شماست. خب خانم دکتر نظری عزیز، تا به اینجا از عواملی که تأثیر میذاره بر روند اجتماعی شدن افراد با هم صحبت کردیم که فرد رو آماده میکنه برای اجتماعی شدن. خب اگه در اون بخش باز نکته مونده در خدمتتون هستیم.
ما رسیدیم به جامعه، اینکه حالا این ظرفیت و توانایی جامعه چقدر هستش بله. که افراد رو ببینه میتونه اینا رو همینطور مشارکت جو نگه داره بله. و حتی بیشتر هم بله. در واقع به اینا کمک کنه،
همینقدر پویا باشن
بله. چون جامعه اینجور نیست، جامعه مثل یک یه ارگانیسم زنده است و همواره نیاز داره، جامعه بله. مثل یک بدن مغز داره، چشم بله. داره، بله. اعصاب بله. داره و نیاز داره به این افراد، این افراد جوان رو باید بطلبه بله. و اونها رو نگه داره برای خودش. اینکه آیا جامعه میتونه به اون هدف والایی که خودش میخواد این افراد رو در همون راستا و در امتداد همون تربیت بله. ادامه، یعنی اینها رو ادامه مسیر بده، اینجا خیلی مهمه. ما در یک جامعه مثل جامعه ایران دو نوع ارتباط رو، یعنی در تمام دنیا ولی خب در جامعه ایران هم همینطور، ما یا ارتباطاتمون غیر، یعنی مشارکتامون یا سنتیه
بله.
یا سنتی هستش یا به هر حال از نوع جدید رسمی هستش. ما در گذشته سنتی بودیم بله. ولی به هر حال سازوکار و شهری شدن و تکنولوژی بله. موجب شد که ما وارد یک فضای رسمی بشیم
درسته.
و مشارکت‌های مختلفی پیش روی ما هستش
دقیقا.
ما در زمانی داریم زندگی می‌کنیم که انسان‌هایی هستیم که با تمام جهان در تعامل هستیم، ما با فضای مجازی در ارتباط بله. هستیم، ما در شهرها زندگی می‌کنیم، حتی روستاها.
این لزوم به این مشارکت نشون میده اهمیتش
بله بله.
و خانم دکتر چه راههایی دارید شما، چه راهکارهایی دارید برای ارتقای همین مشارکت اجتماعی؟
من فکر میکنم که آنچه که مهمه کسب آگاهی هست از کانال‌های مختلف
بله.
اگر شنونده شما که نام برد رادیو، همون بله. رادیو مگه کم چیزی، رادیو مثل یک دانشگاه میمونه، از صبح تا شب بله. داره برنامه‌های مفید رو ارائه میده
بله.
و به صورت رایگان. آنچه که مهمه و یک مشارکت جو باید بهش توجه کنه، بحث و اصل یک آگاهی رو کسب کنه بله. در میدان آنچه که میخواد انتخاب کنه، و بحث دوم که برای خودم خیلی مهمه اعتماد و صداقت هستش. یعنی بله. از شعارگونه، یعنی کسی که میخواد دیگری رو به مشارکت بطلبه
بله.
حتما باید صداقت در رفتار بله. گفتارش باید باشه.
و من کنشگر که حالا در عرصه مشارکت قرار گرفتم خیلی سطحی نگر نباشم،
اصلا گول ظاهر رو نباید خورد، شعارها نه، ولی آنچه که تجربه، همون چیزی که شما گفتید یعنی بله. در بخش قبلی تجربه بله. خیلی مهمه
بله.
آموزش لازم رو باید دید و به هر حال آنچه که مجموع همه اینا هست میتونه در میزان مشارکت تاثیرگذار باشه.
و در یک کلام برای سلامت روان خودمونم که شده در 11 اسفند ماه حتما در این مشارکت اجتماعی حاضر بشیم و حضور داشته باشیم. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر نظری عزیز و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت، برنامه زنده با هم حرف بزنیم. تنارام و دلارام باشیم.
روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه صبحونه بانون تازه، ارده و حلو و شکری باز، صبحونه ی کامل و سالم و که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن بانون و کره مربا و کرم کن جدی باز باز، یه صبحونه ی خاص
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوی. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش پیسته.
اونی که کارش پیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش پیسته لنت مدرن تندیسه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
آیا خبرها، تبلیغات، فیلم، عکس و هرچه که منتشر می شود واقعی است.
دیگه دوران چاقی و داشتن اضافه وزن و کوکولی با محصولات 100% طبیعی و گیاهی
تبلیغ نتیجه نگرفت. نادا شدم و دیگه نمیتونم باردار بشم.
هر دارویی که توسط ماهواره‌ها داره تبلیغ میشه بدون استثنا اینا قاچاق هست و غیر
قانونی. من بچه تهرانم. برشم تو استرالیا شرکت دارم. بابا هم گفته بود قاضیه. مامانم گفته بود دکتره. نگفته بود که متعهد
مجازی بی پرده است. شما در جای دیگه یک حریم و یک حیایی رو دارید، در فضای مجازی شما هیچ حریم و پرده‌ای رو ندارید.
این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم. سیاه، سفید، خاکستری.
متاسفانه دکترها گفتن خود معده کرده. نوی خواهرم قدش 171 هست. با تبلیغات ماهواره گول خورد. همش فکر میکرد اگه از این قرصا استفاده کنه، قرصایی که برای افزایش قد تبلیغ میکنن تو ماهواره، اونا رو اگه استفاده کنه قدش بلند میشه. ما هرچی بهش میگفتیم عزیزم پسرم اینجوری نیست. قد ما تو خانواده ما خب یه حدی داره این قد و اندازه، نظر ژنتیکی هم به هر حال قد خانواده ما به همین اندازه بیشتر نمیشد. هر چقدر ما میگفتیم حرفای ما رو گوش نمیکرد، ولی تبلیغات ماهواره رو حساب گوش می باور کرده بود. پنهانی از این قرصا استفاده کرده بود، یه سفارش کرده استفاده کرده و متاسفانه الان اثر بدی روی معدش گذاشته. بعضی پزشکا میگن که ممکنه پرز معدش از بین رفته باشه و تازه عوارض بعدی هم داره. آخه چطور ممکنه؟ مگه میشه طرف از سن بلوغ گذشته باشه و بتونه قدش بلند بشه؟ حالا شاید مثلا تو سنین کودکی با مراجعه به پزشک سری دارو و اینا راهنمایی بشه یکم قدش رو نفزایش پیدا کنه، ولی دیگه از حد از سن بلوغ بگذره فکر نمی کنم دیگه درمان بکنه. حالا ما خانواده من، خانواده خواهرم، خود خواهرم، همه کلی درگیر شدیم، اسیر شدیم واقعا برای این جوان که الان روی تخت بیمارستان با یه سری عوارض داره دست پنجه نرم میکنه، اونم به خاطر انتخاب اشتباهش بود.
به نظر شما اگر افراد مختلف جامعه به سواد رسانه‌ای آگاهی داشتند و به راحتی تبلیغات قلوب‌آمیز رسانه‌ای رو باور نمی‌کردند، ممکن بود درگیر مشکلاتی شبیه به مشکل این جوان که گول تبلیغات ماهواره‌ای رو در مورد قرص‌های افزایش قد خورده بود بشن؟ به نظرتون سواد رسانه‌ای در انتخاب‌های ما توی زندگی چقدر میتونه توی دنیای امروز مؤثر باشه؟
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند. امیر عبدالرضا سپنجی هستم، مدرس و پژوهشگر رسانه‌ها و ارتباطات. امروز موضوعی رو که میخوایم خدمت شما با هم گفتگو بکنیم در مورد این هست که چه نقشی سواد رسانه‌ای میتونه داشته باشه بر انتخاب مخاطبان. خب رسانه‌های مختلفی رو ما ازش استفاده میکنیم، رسانه‌های مکتوب، مطبوعات، مجلات، نشریات مختلف، رادیو، تلویزیون، فضای سایبری، پیام‌رسان‌های موبایلی و امثال اینها. این رسانه‌ها همونجور که در برنامه‌های قبلی هم خدمتتون عرض کردم، میتونن روی سبک زندگی خانوادگی ما، فرزندان ما، نوجوانان و جوانان ما تأثیر داشته باشن و در فضاهای سیاسی شده، فضاهایی که به هر حال به سمت انتخابات میره، اینها قطعاً میتونن سمت و سویی بدن به مخاطب. اگر مخاطب منفعلی باشه، مخاطبی که بدون دانش هست و سواد رسانه‌ای کافی نداره. تکنیک های مختلف پروپاگاندایی، اقنایی و ترغیبی رسانه ها میتونن داشته باشند و پیامشون رو با این شگرد ها و ترفند ها به مخاطب برسونن. توجه مخاطب به اینکه داره تحت القا و ترغیب و پروپاگاندای حتی سیاه پیام رسان قرار میگیره، چه تو رسانه ها، چه به عنوان فردی که کاندیدا هست، بسیار مهمه و نقش داشتن سواد رسانه‌ای در این عرصه خیلی ویژه هست. اینکه با داشتن سواد رسانه‌ای مخاطب متوجه میشه که آهان در این لحظه یا در این گفتگو یا در این برنامه دارن منو میترسونن از یه چیزهایی که ممکنه البته واقعیت خارجی هم نداشته باشه. اینکه ما بدونیم رسانه ها یا افراد یا سخنرانان میخوان تلاش بکنند که به ما القا بکنند پیام خاصی رو، به ما القا بکنند انتخاب خاصی رو، اینها از توانمندی های سواد رسانه است. یک مخاطب فعال حتما باید توجه ویژه به این نکات داشته باشه که تحت تاثیر تکنیک های پروپاگاندایی، تبلیغات سیاسی و حتی در حوزه تبلیغات تجاری هم این اتفاق میتونه بیفته. سعی میکنن مثلا خرید یک کالا یا خدمات رو پرستیژ خاصی برای مخاطبشون جلوه بدن که بیا فلان کالا رو، فلان خدمت رو، فلان بانک رو، فلان بیمه رو یا هر سازمانی رو انتخاب بکن که پرستیژ خاصی در سطح اجتماعی پیدا بکنی. اگر یک مخاطب سواد رسانه کافی، سواد دیجیتال، سواد سایبری کافی داشته باشد، بهشون بسیار کمک میکنه که انتخابش منطبق بر واقعیات باشه. اگر من شرایط مالیم شرایط مناسبی نیست، فلان کالا یا خدمت رو نمیتونم تهیه بکنم، حالا من بخوام خودم و خانوادم رو، پدرم رو، مادرم رو یا همسرم رو دچار چالش بکنم، دچار گرفتاری بکنم که فلان کالا یا خدمت رو برای من تهیه بکنه، بخره و در منزلم داشته باشم. یا از این سمتش در حوزه تبلیغات سیاسی، اینکه من با یک ادعا، با یک سری تکرارها، یکی از قواعد پروپاگاندا اینه که تکرار میکنن، هی تکرار میکنن که این دشمن است، این نمیدونم وعده دروغ است، این وعده شما رو به دچار گرفتاری میکنه و امثال اینها. این نکته مهمه که ما تحت تاثیر این القاعات و تکرارها و تکنیک های پروپاگاندای سیاه قرار نگیریم، بشناسیم دشمن خودمان، دوست خودمان، شرایط مناسب خودمان و بر اساس اونها تصمیم و انتخاب درست رو انجام بدیم. حتما پس داشتن سواد رسانه‌ای، تطبیق با منبع‌های خبری مختلف، یک خبر رو، یک ادعا رو وقتی میشنویم، با مراجع قانونی چک کردن این نکات، اینکه واقعا مثلا فلان وعده‌ای که کاندیدایی به ما داده یا فلان گروه یا حزب به ما داده چقدر میتونه اجرایی باشه در کشور با توجه به چارچوب‌های قانونی، اینها در تصمیم‌گیری درست بسیار مؤثره و ضامن همه این موارد این هست که یک مخاطب سواد رسانه‌ای لازم و کافی رو داشته باشه. در موارد مختلفی مواجه شدم، حتی در بستگان خودم که حالا خریدی رو میخوان انجام بدن، انتخابی رو میخوان انجام بدن، صرفا اکتفا میکنن به پیام‌های رسانه‌ای، به ادعاهای کاندیداها یا تبلیغ کنندگان. این کافی نیست، مشاوره با متخصصان، مشاوره با انسان‌های دلسوز، مشاوره با افرادی که به هر حال امروز و آینده کشور ما رو راجبش فکر دارن، برنامه دارن، بسیار مهمه برای اینکه انتخاب مناسب و مساعدی داشته باشیم و همه اینها در ذیل بحث سواد رسانه‌ای می‌گنجد.
این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
من 18 سالمه، یه رای اولی هستم.
من 18 سالمه و یک رای اولی هستم.
من یه 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 رای اولی هستم.
یک رای اولی.
من یه رای اولی هستم.
من یه رای اولی.
من یه رای اولی هستم.
ما رای اولی هستیم.
من رنگ میدم
منم رنگ
خیلی خوشحالم که برای سرنوشت کشور تصمیم میگیرم.